صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. سید سمی عباس هستم و تا پایان ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر، تعیین رئیس نو برای اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
انتظار می رود وزیر خارجه افغانستان در آینده نزدیک به قطر سفر کند. برخی از قماندانان ناتو به این باورند که توقف عملیات شبانه در افغانستان خطرهای را برای نیروهای بین المللی در این کشور افزایش داده است. و صدر اعظم پاکستان رئیس جدید اداره استخبارات آن کشور را تعیین کرده است. مشروع خبرها. قرار است وزیر خارجه افغانستان به هدف دیدار با مقام های قطر عازم دوحه مرکز آن کشور شود. جانان موسوی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این سفر دکتر زلمی رسول بنابر دعوت رسمی قطر به زودی صورت خواهد گرفت. آقای موسوی افزود که وزیر خارجه افغانستان در کنار بحث روی روابط دو کشور در خصوص تلاش های صلح افغانستان نیز با مقامات قطر صحبت می کند.
در جریان صحبت ها و مذاکرات رسمی که بین جاسم وزیر امور خارجه افغانستان و مقامات دیفلاح قطری صورت میگیره، موضوع بحث گفتگو در مورد پروسه صلح افغانستان و تلاشای دولت افغانستان در راستای تحقق پروسه صلح حتما در جریان سفر مطرح میشه.
این در حال است که مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان مسلح در قطر ادامه داشته و انتظار می رود دفتر سیاسی برای طالبان نیز در آن کشور ایجاد شود. شمار از قماندانان ناتو می گویند توقف عملیات های شبانه در افغانستان خطرهای را برای نیروهای بین المللی مستقر در این کشور افزایش داده است. یک مقام ارشد اردوی آمریکا که نامش گرفته نشده به روزنامه ایندپندنت گفته است: ما بارها به افغانها واضح ساخته ایم که بسیاری از عملیات های شبانه سوی نیروهای امنیتی افغان صورت می گیرد، اما به گفته او شاید بعضی در اطراف حامد کرزی نمی خواهند تا تفاهم در این مورد صورت گیرد. توقف عملیات شبانه و تسلیم دهی زندانیان دو شرط اساسی حکومت افغانستان برای امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا به حساب می آید. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن و بازداشت نزدیک به 30 تن از مخالفین مسلح در این کشور خبر داده است. در خبرنامه وزارت داخله آمده است که در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس 2 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 27 تن دیگر آنان گرفتار گردیدند. در خبرنامه گفته شده است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، هلمند، خوست، میدان وردگ و پکتیا راه‌اندازی گردیده بود. مخالفین مسلح حکومت افغانستان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. سرویس خبری این ساعت را با چند خبر از منطقه و جهان پی می‌گیریم. صدر اعظم پاکستان رئیس جدید اداره استخبارات آن کشور را تعیین کرده است. دفتر یوسف رضا گیلانی با پخش اعلامیه گفته است که ظهیرالاسلام بعیس رئیس اداره ISI کار خواهد کرد. احمد شجاع پاچا رئیس فعلی این اداره که از سال 2008 میلادی در همین مقام قرار داشت به تاریخ 18 ماه مارچ کنار خواهد رفت. در یک خبر دیگر در ارتباط با پاکستان گفته شده که مقامات محلی استخبارات پاکستان میگویند در نتیجه یک حمله تیاره مظنون بی پیلوت آمریکایی 10 تن از شورشیان کشته شدند. به گفته مقامات این حمله دیروز در وزیرستان شمالی که در نزدیک سرحد افغانستان قرار دارد صورت گرفته است. تلاش‌های بیشتر دیپلماتیک بین‌المللی به خاطر متوقف ساختن خشونت‌ها از سوی رژیم بشار الاسد در سوریه روی دست است. قرار است کوفی آنان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز با بشار الاسد در دمشق ملاقات کند. در این حال وزرای خارجه کشورهای عربی با همتای روسیشان سرگی لاوروف در شهر قاهره گفتگوهای را در مورد سوریه انجام خواهند داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز از روسیه خواست تا نقش سازنده‌ای را در مورد حل بحران آن کشور ایفا کند.
من امروز چندین خواست را در مورد اجلاس آینده اتحادیه عرب در قاهره مطرح کردم. من چند روز پیش با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه صحبت کردم و در مورد امیدواری ما از آن کشور که یک نقش سازنده را برای پایان دادن به خونریزی‌ها و انتقال قدرت در سوریه داشته باشد حرف زدم و من موضوع را در جریان دیداری که با او به روز دوشنبه در نیویورک دارم دنبال خواهم کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنان از اردوی سوریه خواست تا بر روی تظاهر کننده ها آتشبازی نکنند. این درخواست در حال صورت گرفت که بر اساس گزارشات در نتیجه درگیری در شهرهای ادلیب و حمص دیروز 54 تن کشته شدند. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران نفر دیروز در دو شهر بزرگ لیبیا جمع شده و بر ضد یک گروهی که میخواهد منطقه نیمه مستقل را در شرق این کشور تشکیل نموده و از حاکمیت حکومت مرکزی لیبیا خارج شود شعار میدادند. دیروز در نماز جمعه در ترابلس امامان مساجد این اقدام را تقبیح کردند و بیش از 5000 نفر در میدان مرکزی این شهر جمع شدند. در حدود 4000 نفر دیگر در بنغازی، جایی که رهبران مدنی و قومی در هفته گذشته یک شورای ولایتی را تعیین نمودند که امور منطقه تاریخی سریناکا را به دست بگیرند، جمع شدند. سریناکا ایالت تاریخی می باشد که از سرحد مصر شروع شده و مناطق سواحل مدیترانه را در لیبیا در بر می گیرد. بزرگترین منابع تولید نفت لیبیا در همین مناطق موقعیت دارند. حامیان حاکمیت ملی در این منطقه می گویند این اقدام برای خارج کردن این مناطق از انزوایی که در ده سال حاکمیت معمر قذافی در اینجا وجود داشت ضرور می باشد. در نتیجه حملات هوایی اسرائیل بر غزه حداقل 10 فلسطینی از جمله یکی از رهبران شورشیان فلسطینی کشته شدند. مقامات اسرائیلی خبر دادند که هدف این حملات ظهیر القیسی سکرتر جنرال کمیته مقاومت ملی فلسطین بود که با یک تن از شورشیان دیگر فلسطینی کشته شد. گروه حماس فلسطینی که غزه را تحت کنترل دارد میگوید در حملات بعدی اسرائیل 8 نفر دیگر کشته شدند. حملات هوایی پس از آن صورت گرفت که ده ها راکت از غزه بالای جنوب اسرائیل پرتاب شد که تلفات و خسارات به همراه داشت. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید گروه چهارگانه حامی صلح شرق میانه یعنی ایالات متحده، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها که از مدت طولانی به این سو در حالت تعلیق قرار دارد بحث میکند. دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد دیروز اظهار داشت سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون و وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در این مورد صحبت میکنند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور منتخب روسیه از طریق تلفن صحبت کرده است. این نخستین مکالمه اوباما با پوتین پس از انتخاب وی باعث رئیس جمهور روسیه به حساب می آید. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از جوش ارنست سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا گزارش داده که اوباما از طیاره خود با پوتین صحبت کرده است. تا حال جزئیات بیشتر در مورد این مکالمه پخش نشده، اما سخنگوی قصر سفید به روز پنجشنبه گفته بود که ایالات متحده بدون در نظر داشت این که رئیس جمهور روسیه کیست با روابط خود با آن کشور ادامه خواهد داد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در پی تماس‌های آمریکا با رهبران طالبان در قطر، وزیر خارجه افغانستان قرار است از قطر دیدن کند. نگرانی قماندانان ناتو در رابطه با خطرات ناشی از قطع عملیات شبانه در افغانستان. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. حکومت پاکستان رئیس نو اداره استخبارات نظامی این کشور را اعلان کرد. مناطق قبایلی قلمرو پاکستان بار دیگر مورد حمله طیاره‌های بی پیلوت قرار گرفت. در نیمه دوم ساعت نظری بر مشکلات کهنسالان در ولایت جوزجان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آمدند. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در حالی که تماس ها میان مقام های امریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد، قرار است وزیر خارجه افغانستان به قطر برود و در آنجا در مورد ایجاد دفتر برای طالبان در دوحه گفتگو کند. در آغاز سال جاری میلادی مقامات آمریکایی اولین بار رسما تصدیق نمودند که تماس‌ها را با طالبان برقرار کردند. یکی از مسائل مربوط بحث که ایجاد اعتماد با طالبان به شمار می‌رفت این بود که آمریکا در مورد آزاد نمودن بعضی از اسرای طالبان از زندان گوانتانامو فکر کند. در رسانه‌ها خبرهای به نشر رسید که 5 تن از افراد طالبان از این زندان به قطر انتقال داده می‌شوند. در چنین حال حکومت افغانستان خود را در حاشیه این تماس‌ها حس نموده و سفیر خود را از قطر به کابل دعوت کرد، اما حکومت آمریکا به زودی هیئت‌های را به افغانستان فرستاده و پی هم بر این موضوع تاکید نمود که روند صلح افغانستان یک پروسه مربوط به افغان‌ها می‌باشد و رهبری و طراحی آن هم به دست افغان‌ها خواهد بود. به تعقیب این، حکومت افغانستان هم حمایت خود را از این تماس‌های آمریکا با طالبان اعلان کرد و با شدن دفتر سیاسی طالبان را در قطر هم گام مثبت خواند. اکنون وزارت خارجه افغانستان میگوید وزیر خارجه این کشور به دعوت رسمی حکومت قطر به زودی عازم این کشور خواهد شد. احمد جعفر احمدی در این مورد با جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و ابتدا از او در مورد هدف این سفر پرسیده است.
دولت قطر دعوتنامه رسمی به دولت افغانستان فرستادند تا جناب وزیر امور خارجه افغانستان به دوحه سفر رسمی داشته باشند و در مورد همکاری ها و روابط افغانستان و قطر با مقامات قطری مذاکرات رسمی انجام بدن تا باشد که همکاری ها و روابط دو کشور بیشتر از پیش تقویت و نزدیک‌تر شوند.
برای آقای موسازی، آیا در جریان سفر مسئله ایجاد دفتر برای طالبان در قطر و گفتگو با اونا هم مطرح خواهد شد؟
البته طبیعی است در جریان صحبت‌ها و مذاکرات رسمی که بین جاسم وزیر امور خارجه افغانستان و مقامات بی‌صلاح قطری صورت می‌گیرد، موضوع بحث و گفتگو در مورد پروسه صلح افغانستان و تلاش‌های دولت افغانستان در راستای تحقق پروسه صلح حتما در جریان سفر مطرح می‌شود.
بله آقای موسازی، میشه برای ما بگوین که این سفر دقیقاً چه وقت صورت خواهد گرفت و برای چند روز است؟
در رابطه با تاریخ دقیق سفر ما با شما میشه در آینده خیلی نزدیک معلومات بسیم، اما برسن میتونم بگوین که این سفر در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.
مصاحبه بود با جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که در مورد سفر وزیر خارجه این کشور به قطر معلومات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از قماندانان ناتو میگویند که توقف عملیات‌های شبانه در افغانستان تهدیدها برای نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور را افزایش داده است. روزنامه ایندیپندنت گزارش داده که این نظامیان رئیس جمهور کرزی را مسئول افزایش تهدیدها می‌دانند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
ممانعت رئیس جمهور کرزی از عملیات شبانه باعث ایجاد خطر به نیروهای بین المللی در افغانستان شده است. روزنامه ایندیپندنت با همین عنوان مقاله ای را نشر کرده که در آغاز آن می نویسد در هفته های اخیر بر دنبال سوختاندن اشتباهی نسخه های از قرآن کریم توسط نیروهای آمریکایی در زندان بگرام و همچنان کشته شدن دو مشاور ارشد آمریکایی در وزارت داخله افغانستان، تنش ها میان کابل و واشنگتن بیشتر شده است. مقامات آمریکایی و بریتانیایی حالا شکایت دارند که رئیس جمهور کرزی و مقامات او به جای اینکه تنش‌ها را کاهش داده و از متحدین بین المللی افغانستان حمایت کنند، بحران را به مقاصد سیاسی افزایش می‌دهند. ایندیپندنت می‌نویسد به دنبال معذرت‌خواهی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر اهانت به قرآن کریم و آرام گرفتن تظاهرات، دو مشاور آمریکایی در وزارت داخله افغانستان کشته شدند که روابط هر دو کشور را مشکل‌تر ساخت. سپس به روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند 6 عسکر بریتانیایی به صورت همزمان کشته شدند که بزرگترین تلفات در یک رویداد واحد به نیروهای آن کشور در افغانستان به حساب می‌آید. بر اساس گزارش ها 5 تن از این عساکر از 19 تا 21 سال عمر داشتند. برخی قماندانان آمریکایی و ناتو رئیس جمهور افغانستان را متهم کردند که با جلوگیری از عملیات شبانه باعث ایجاد خطر به نیروهای بین المللی شده است. حامد کرزی بارها گفته که تروریسم در قریه های افغانستان وجود ندارند و در عملیات های شبانه اکثرا به غیر نظامیان افغان آسیب می رسد. اما یک مقام ارشد اردوی آمریکا که نامش گرفته نشده بر روزنامه ایندیپندنت گفته است ما بارها به افغانها واضح ساختیم که بسیاری از عملیات‌های شبانه از سوی نیروهای امنیتی افغان صورت می‌گیرد. به گفته این مقام، آیسف با تسلیم دهی زندانیان بگرام در جریان 6 ماه هم توافق کرده است، اما به نظر می‌رسد که بعض از افراد در اطراف کرزی نمی‌خواهند که تفاهم صورت گیرد. تسلیم دهی زندانیان افغان به حکومت افغانستان و پایان یافتن عملیات شبانه دو شرط اساسی و مهم حکومت افغانستان برای امضای سند مشارکت درازمدت استراتژیک با ایالات متحده به حساب می آید. برخی از حامیان واشنگتن در ماموریت افغانستان می گویند ناسازگاری رئیس جمهور کرزی به این معناست که ایالات متحده باید خروج پیش از وقت از افغانستان را بررسی کند. سناتور آمریکایی لینسی گراهام که به همکاری ملکی پس از سال 2014 با افغانستان تاکید کرده بود، حالا می گوید اگر رئیس جمهور یک کشور نمی تواند درک کند که تا چی حد غیر منطقی است تا مسئله تسلیم دهی زندانیان را مطرح کرد و اگر او نمی داند که عملیات شبانه در افغانستان تا چه اندازه با طالبان صدمه وارد کرده، پس هیچ امیدواری برای پیروزی در این ماموریت وجود ندارد و با آن معناست که همه در افغانستان ناکام خواهند شد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، طوری که میدانید چند روز قبل در ولایت بدخشان برف کوچ آمد و تعداد را زیر گرفت. شماری از هموطنان ما زیر برف شدند و شماری دیگر از منطقه فرار کردند. راه‌های بدخشان بسته بود. حکومت مرکزی یک هیئت را با عملی نجات به این منطقه فرستاد تا به آسیب دیدگان کمک کند و در پیدا کردن قربانیان هم تلاش کند. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی در خط تلفن است و از او میپرسیم که کار از این هیئت به کجا رسیده و عملی نجات چی دستاوردهایی داشته و چی کارهایی را انجام داده. دیان، چی خبرهای نو در این رابطه به شنونده های رادیو آزادی دارین؟
با سلام و عرض احترام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی تقدیم میدارم. اما طور که شما گفتین دقیقا یک هیئت مختلط از ولسی جرگه و دولت با دو بال هلیکوپتر بعد از وقوع حادثه به محل رفتن و قریه شیرین نظم که محل این حادثه در ولسوالی شوکی بود، اونجا دو تن ادویه را انتقال دادن، همچنان دو تن مواد فضایی را با خود به پروازهای هلیکوپتر انتقال دادن و عملی نجات که عملا از مردم محل تشکیل شده بود کار خود را آغاز کردن. یک گروه 25 نفری از جمهوری تاجیکستان با وسایل مجهز جستجو هم وارد منطقه شد. در سه شبانه روز این عملی نجات توانستن که 56 جسد را از این قریه بیرون بیارن و همچنان 6 زخمی از حوادث برف کوچ را نجات دادند که در حال حاضر وضعیتی از واقع خوبتر است. و مردم این محل قبل از شروع برفکو چند واجی از او که سرازیر شده بود یک تعدادی خود را به کنار قریه ها کشتن که حدود 140 تن جان به سلامت بردن و دیروز کار عملی نجات به پایان رسید و ادویه و تیمای سیید اونجا کار خود را آغاز کردن و عیت دوباره برگشت و به کابل و همچنان به فیض آباد.
تشکر. شنوندگان گرامی، دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بود که درباره کارهای نجات در مناطق برف کوج زده در بدخشان معلومات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد زکفر احمدی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تفاهم نامه واگذاری مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان بحث کردند. سرنوشت امضای این تفاهم نامه میان وزیر دفاع افغانستان و قماندان عمومی آیسف را گام نخست موفقیت به سوی امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا خوانده است. به نوشته روزنامه، تفاهم نامه‌ای که دیروز در کابل امضا شد ادعای افراد را نادرست ثابت کرد که از پیش شرط‌های حکومت افغانستان برای امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا انتقاد می‌کردند. روزنامه در ادامه نوشته است این افراد همچنان این ترس را در نزد مردم به وجود آوردند که شاید آمریکا این پیش شرط‌ها را نپذیرد. اما به نوشته روزنامه ایالات متحده آمریکا مجبور است برای رسیدن به اهدافش در افغانستان و منطقه پیش شرط‌های حکومت افغانستان را بپذیرد. روزنامه با سخنان وزیر دفاع افغانستان در محفل امضای تفاهم‌نامه واگذاری مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان اشاره کرده است. روزنامه به نقل از جنرال وردگ نوشته است حکومت‌های افغانستان و آمریکا در آینده نزدیک نیز تفاهم‌نامه دیگری را در مورد افغانی ساختن عملیات خاص امضا خواهند کرد. روزنامه می نویسد اگر این کار صورت بگیرد این به آن معنا خواهد بود که دومین شرط حکومت افغانستان در مورد امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا از سوی آن کشور پذیرفته می شود. روزنامه محور نوشته است که مسئله عدم واگذاری مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان یکی از عوامل اساسی تأخیر در روند امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا بوده است. به نوشته روزنامه ادامه اجرای عملیات شب هنگام نیروهای ائتلاف در افغانستان یکی دیگر از عوامل تأخیر در امضای این سند است. روزنامه می نویسد ممکن حکومت آمریکا تقاضای حکومت افغانستان را در مورد توقف عملیات شب هنگام نیز بپذیرد. اما به نوشته روزنامه با این کار مسئولیت های حکومت افغانستان بیشتر می شوند و حکومت باید توانایی جلوگیری از تهدیدهای بالقوه را پیدا کند. روزنامه ملی باور هم در مطلب می نویسد که با واگذاری مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان مسئولیت های این حکومت زیاد می شوند. روزنامه در ادامه نوشته است حکومت افغانستان باید ابتدا وضعیت زندانها را بهتر بسازد. به نوشته روزنامه نیاز است تا حکومت مسئولیت این زندانها را به افراد باسواد، کارکشته و پابند به ارزش‌های حقوق بشری بسپارد. روزنامه خدمتگار در مطلب سپردن مسئولیت اداره زندانها را به حکومت افغانستان کار دشوار ندانست، اما به نوشته روزنامه حفاظت از این زندانها دشوار است. روزنامه به نقل از خبرنگار آمریکایی نوشته است در زندان بگرام آن ده از افراد مشکوک نگهداری می شوند که به اساس قوانین افغانستان محاکمه آنها ناممکن است. به نوشته روزنامه خبرنگار آمریکایی می گوید این ترس وجود دارد که ممکن این افراد از زندان رها شوند. روزنامه نوشته است در زندان بگرام بیش از 3000 تن نگهداری می شوند. و روزنامه ویسا پیشرفت اخیر در خصوص سپردن مسئولیت اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان را مهم دانسته، اما نوشته است که این تصمیم باید عملاً تطبیق شود. به نوشته روزنامه اگر تفاهم‌نامه‌ای که دیروز امضا شد عملی نگردد، این به آن معنا خواهد بود که هیچ تفاهم‌نامه‌ای وجود نداشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دو حمله جداگانه از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان جنوبی تلفات سنگین از خود به جا مانده است. با گفته مقامات دولتی، طیارات بی پیلوت آمریکایی شام جمعه دو منطقه مختلف را در مربوطات وزیرستان جنوبی هدف قرار دادند. حمله نخست بالای یک رادار موتر و حمله دومی بالای یکی از مراکز طالبان محلی صورت گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته‌نگاه.
وزیرستان جنوبی با دو حمله جداگانه از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی مورد هدف قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل، طیارات بی پیلوت آمریکایی یکی پی دیگر شام جمعه دو منطقه مختلف وزیرستان جنوبی را آماج قرار دادند که در نتیجه عملات یاد شده تلفات سنگین از خود به جا ماند. مقامات استخباراتی و دولتی در محل وقوع هر دو حمله را از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی تایید نموده میگویند این دو حمله در فاصله زمانی نیم ساعت یکی بعد دیگر در دو منطقه مختلف مربوطات شکتوی وزیرستان جنوبی صورت گرفت. مقامات مذکور می افزایند که حمله نخست از سوی طیاره بی پیلوت در منطقه جندول مندا و مربوطات شکتوی وزیرستان جنوبی انگامی به وقوع پیوست که طیاره یاد شده 4 راکت را بالای یک موتر مدل پیکاپ پرتاب نمود که 12 تن در آن کشته شدند. به گفته مقامات مذکور موتر پیکاپ هدف قرار داده شده طالبان مسلح را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می داد. در حالی که حمله دومی نیم ساعت بعد بعد از حمله نخست بالای یکی از مراکز آموزشی طالبان مسلح محلی در منطقه نشیپا با پرتاب دو راکت رخ داد که در آن 4 تن کشته شدند. اما رسانه‌های پاکستانی تعداد کشته شدگان حمله دومی را 15 تن میگویند، در حالی که منابع باخبر در محل بر رادیو آزادی این تعداد را 27 تن گفتند. ولی مقامات دولتی تنها کشته شدن 4 تن را در این حمله تایید نمودند. یک تن از مسئولین دولتی در محل که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد بر رادیو آزادی گفت قبل از وقوع این دو حمله یاد شده که شام جمعه رخ دادند، طیارات بی پیلوت در فضای وزیرستان جنوبی پرواز می نمودند. وی گفت چون هر دو حمله در مناطق سرحدی میان وزیرستان جنوبی و شمالی رخ داده است، رسایی به آنجا دشوار می باشد. وی افزود در رابطه با هویت کشته شدگان، اطلاعات ابتدایی نشان می دهد که هم طالبان مسلح محلی بودند. ناگفته نماند که از آغاز سال جاری تا کنون در حدود 12 حمله از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان رخ داده است. در حمله ای که ماه قبل به تاریخ 9 فوریه در وزیرستان شمالی رخ داده بود، مقامات دولتی از کشته شدن بدر منصور، قمندان ارشد گروه منصور که شاخه از القاعده خوانده می شود، خبر داده بودند که بعداً مقامات القاعده نیز کشته شدن بدر منصور را تایید نمودند. نخستین حمله طیاری بی پیلوت آمریکایی در سال 2004 میلادی بالای وزیرستان جنوبی رخ داد که در آن نیک محمد وزیر، کماندر ارشد طالبان کشته شده بود. از سال 2004 میلادی بدین سو عملات طیاره‌های بی پیلوت بالای مناطق قبایلی پاکستان جریان دارد. در ابتدا چون بیشتر مراکز مخالفین مسلح در وزیرستان جنوبی بود، بیشتر هدف طیارات بی پیلوت را نیز وزیرستان جنوبی تشکیل میداد. امین باعث گردید تا مخالفین مسلح از وزیرستان جنوبی خارج شده به وزیرستان شمالی پناه برده و مراکزشان را در آنجا فعال کنند. طبق یک خبر دیگر از منطقه قبایلی وزیرستان شمالی، مخالفین مسلح دولت بالای کاروان از نیروهای امنیتی در منطقه خرقمر حمله نمودند. به قول از منابع نیروهای امنیتی، کاروان مذکور به روز جمعه انگام مورد حمله مخالفین مسلح قرار گرفت که از منطقه میرانشاه به سوی دتخیل در حرکت بود. مقامات مذکور افزودند انگامی که کاروانشان که در حدود 12 موتر در آن بود در منطقه خرقمر رسید، از سوی مخالفین با تفنگ و راکت بالای حمله گردید که در نتیجه آن 7 تن از افسران نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند و 4 اراده موتر آنها نیز تخریب گردید. مقامات مذکور گفتند مخالفین مسلح بعد از حمله بالای کاروان آنها موفق به فرار از محل گردیدند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
پاکستان به روز جمعه رئیس تازه استخبارات این کشور را معرفی کرد. به این ترتیب دگر جنرال ظهیرالاسلام جانشین احمد شجاع پادشاه خواهد شد. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
دگر جنرال ظهیرالاسلام کارش را به حیث رئیس اداره استخبارات پاکستان یعنی آیسای از 18 مارچ یعنی پس از 8 روز آغاز خواهد کرد. او جانشین احمد شجاع پاشا خواهد شد که از سال 2008 میلادی به حیث رئیس آیسای کار کرده است. ظهیرالاسلام در یک خانواده نظامی بزرگ شده و علاوه بر وظیفه در آیسای به حیث قماندان اردو در شهر کراچی کار کرده است. خبرگزاری رویترز می نویسد که او در این زمان حساس به حیث خوبترین کاندید از سوی اردوی پاکستان برای ریاست استخبارات آن کشور برگزیده شده است. ظهیرالاسلام به حیث رئیس آیسای نقش بزرگ را برای تلاش جهت تشویق طالبان برای مذاکرات صلح و پایان جنگ خواهد داشت. به نوشته رویترز، آیسای در دهه 90 میلادی برای ایجاد و تقویت گروه طالبان کمک‌های زیاد کرد و حالا هم رهبران این گروه در پاکستان مستقرند. گفته می شود که آیسای مداخله زیاد در امور افغانستان و همچنان تقویت طالبان دارد. آیسای در حال حاضر زیر نظر اردو و با پالیسی مشوره با حکومت منتخب پاکستان فعالیت می کند. با این همه پیش بینی نمی شود که ظهیرالاسلام به صورت فوری پالیسی های مهم پاکستان را تغییر بدهد. طلعت مسعود، جنرال متقاعد اردوی پاکستان به این باور است که تغییرات زیادی در مسیر پالیسی وزن نخواهد شد. اما به گفته او ظهیرالاسلام به عنوان رئیس اداره آیسای برای ثبات تلاش خواهد کرد و بعض مفکوره های تازه را ارائه خواهد کرد. رئیس نو اداره استخبارات پاکستان از سال 2008 تا 2010 به حیث معاون امین اداره کار کرده و سپس بخش امنیت داخلی آیسای را که از کلیدی ترین مقام ها در این اداره به شمار می آید رهبری می کرد. گفته می شود که آی‌اس‌آی از سال 2001 میلادی در زمینه کشتن و بازداشت اعضای شبکه القاعده همکاری کرده است، اما هنوز هم در مورد وفاداری این اداره تردیدهای وجود دارند. استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA با آی‌اس‌آی به صورت نزدیک کار می کند، اما حضور اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و کشته شدن او توسط نیروهای خاص CIA در داخل خاک پاکستان تردیدهای واشنگتن را در مورد همکاری اسلام آباد مورد سوال قرار داده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. ستار فروغ در استیدیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
قرار است وزیر خارجه افغانستان به هدف دیدار با مقامهای قطر عازم دوحه مرکز آن کشور شود. وزارت خارجه افغانستان گفته است که دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در کنار بحث روی روابط دو کشور در خصوص تلاش‌های صلح افغانستان نیز با مقامات قطر صحبت می‌کند. برخی از قماندانان ناتو میگویند توقف عملیات‌های شبانه در افغانستان خطرهای را برای نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور افزایش داده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته در جریان عملیات نیروهای پلیس در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، هلمند، خوست، میدان وردک و پکتیا دو تن از مخالفین مستلق کشته شده و 27 تن دیگر آنان گرفتار گردیدند. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان ظهیر الاسلام را به حیث رئیس جدید اداره آی‌اس‌آی تعیین کرده است. تلاش‌های بیشتر دیپلماتیک بین‌المللی به خاطر متوقف ساختن خشونت‌ها از سوی رژیم بشار الاسد در سوریه روی دست است. قرار است کوفی آنان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز با بشار الاسد در دمشق ملاقات کند. با سازمان ملل متحد میگوید گروه چهارگانه حامی صلح شرق میانه یعنی ایالات متحده، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها که از مدت طولانی به این صلح در حالت تعلیق قرار دارد بحث میکند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم. شماری از کهنسالان در مرکز ولایت جوزجان به کارهای شاقه مشغول بوده و تعدادی از این افراد به خاطر مشکلات فامیلی از پرستار و سرپرست محروم می باشند. یک تعدادی از این افراد سال خورده به کارهای مشکل مانند چوب شکنی، جمع‌آوری هیزم، کراچیرانی، جوالیگری و گدایی مشغولند. مسئولان محلی میگویند که برای کمک به این افراد کدام برنامه روی دست ندارند. در این مورد عالم رحمانیار جزئیات بیشتر دارد.
در کنار سرک با پیرمردی سر میخورم که خود را صوفیمان معرفی میکند و گفته خودش 75 سال عمر دارد و در منطقه لب جرب کابل در 12 کیلومتری غرب شهر شبرغان زندگی میکند. این پیرمرد که چپن آبی رنگ کونه و پرسوده بطن دارد میگوید در جوانی دهقانکار بودم، فرزند ندارم که با من کمک کند. در زندگی یک اراده کراچی دارم و روزانه از دشت لیلی هیزم جمع‌آوری کرده به بازار می فروشم. به سختی کراچی را از هیزم پر می کنم. چاره ندارم، مجبور هستم که کار کنم و با این ذلت زندگی نمایم.
کار میکنیم که ایتاج نشیم، متاج نشیم، دست ما پیش کسی دراز نشه، پیش مرد و نامرد خجالت نکشیم. از این خاطر ما مردم کار میکنیم یا غریبی میکنیم، مقصد که روز ما تیر شود. دولت ایش خب ما را نمیخوره، در ما ایش یک دلسوزی نداره اصلا، مجبور استیم که کار کنیم.
مسئولان سازمان حقوق بشر صحاوی جوزجان به این نظرن در شرایط فعلی ایجاب میکند که تا دولت به سالمندان توجه جدی داشته باشد و آسیب پذیری آنان را مانند زنان و اطفال جدی تلقی کرده و با ایجاد خانه سالمندان در صدد رفع مشکل آنان شود. اما شهاب الدین شهاب، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت جوزجان گفت که تا اکنون این ریاست برنامه مشخصی برای افراد سال خورده ندارد و از تعداد آنان نیز آماری در دست نیست. آقای شهاب در این مورد میگوید
سالیانی به عرض برسانم که در ثبت شمار ریاست جمع هم تعداد 735 تن متقاعدین راجستر بودند. یعنی کسایی که در دولت کار میکنه سنشان از 65 بالا میشه، 40 سال خدمت بالفعل میکنن، اونا تقاعد میکنن، خودشان به تقاعد سوق داده میشه. یعنی من عبدس 35 نفر گفتم اشخاص افراد محسن است که سنشان بالاتر است، تحت پوشش وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین من جمله ولایت جوزجان قرار داره که اینا حقوق دریافت میکنن، ولی اشخاص افرادی که محسن هستن در ارگان های دولتی کار نمیکنن، ما ایتو کدام برنامه خاص در مورد از نداریم که بر از اون حقوق بدیم.
قرار اظهارات مسئولان دولتی تنها امتیازی که برای سالمندان در نظر گرفته شده معاش متقاعدی است، فقط کارمندان سابقه دار دولت می توانند از آن مستفید شوند، ولی در مورد دیگر سالمندانی که تعدادشان نیز به درستی معلوم نیست کدام برنامه مشخصی وجود ندارد.
روغتیا در جوان شتمنی
و نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دکتر متخصص دکتر عثمان پوپل که دکتر افغان در دنمارک هستند به سوالات شنونده ها جواب گفتند. در ابتدای برنامه البته کسایی که بخش اول برنامه را نشنیدن خوب است که برشان یک خلاصه بگویم. در مورد ازی صحبت کردن که در هوای سرد نکات بسیار عمده را گفتن باید مراعات شوه، مثلا تبدیل کردن هوای اتاق، نباید به فکر بود که باش که اتاق گرم باشه، کلکین ها همیشه بسته و دروازه های همیشه بسته، گفتن زمینه را برای میکروب های مختلف مساعد میسازه که باید هوای اتاق حداقل روز یکی دو بار کلکین ها باز شوه و هوا تبدیل شوه، این بهتر است برای صحت نسبت به اینکه همیشه دروازه و کلکین بسته باشه. یک نکته دیگر اشاره کردن، در وقت سرفه باید قسم سرفه شوه که مثلا وقتی کسی را سرفه میگیره در فاصله بین آرنج و بازو در این قسمت باید به بینی نزدیک شوه و بینی و حساب پات شوه که امی ذرات که در وقت سرفه خارج میشه ای به بیرون نره و دیگه کسا را مبتلا نسازه. شستن دست ها را توصیه کردن که هر قدر که ممکن باشه که آدم مثلا زود دست خود بشویه و پاک نگاه کنه، ای هم کمک میکنه که کمتر انسان مریض شوه. و گفتن در حالتی که مثلا یک کسی سینه‌اش تکلیف داره یا مثلا ریزش کرده از اثر هوای سرد، حداقل اگه هیچ چیز نبود بخار آب گرم در داخل اتاق کمک میکنه که تنفس کسی خوب شوه. و یک نکته اشاره کردن که اگر تب دارین با می سرفه و ناراحتی که است، گفتنی یک چیزی است که در هوای سرد بسیار عام است که آدم سرفه میکنه یا ریزش میکنه کوتاه مدت ولی پس خوب میشه. اگر مقاومت کس خوب نباشه یا مثلا میکروبای دیگر به وجود بیاید، ممکن است که کس تب پیدا کنه و حالت خطرناک شود. از خاطر مهم است که به دکتر مراجعه شود. در قسمت اطفال گفتن مخصوصا اونایی که سن بسیار خرد دارن، اطفال نوتولد هستن و مادرای تو فکر میکنن که اگر مثلا سینه از یارا بسیار محکم بسته کنن ای کمک میکنه، در حالی که اینطور نیست. گفتن که بسیار خطرناک است و ای بسته کردن شدید سبب میشه که طفل نتونه درست نفس بکشه. خب پرسش های دیگه هم داشتیم. یک شنونده ما در مورد زردی پرسان کده بود، هپاتایت سی، و دکتر سبیر تشریح کردن، انواع مختلف زردی ها را بیان کردن و نکات چند نکته عمده را گفتن که بر ازی که انسان خود نجات بده، ازی که یعنی وقایه کنه در برابر زردی. گفتن خوب است که از یک سرنجی از یک پیشکاری به یک نفر استفاده شود. سرنجای مشترک گفت زمینه را مساعد می سازه که از یک کسی که مریض است خونش به کسی دیگه انتقال کنه و مریضی را بار بیاره، مخصوصا کسی که به خون ضرورت داره. مثلا اگر کسی و کسی خون میته، باید یک مرکز بسیار منظم که در اونجا قبل از گرفتن خون خونش معاینه شود، باید دیده شود اگر مریضی باشه، باید خون شخصی که مریض است گرفته نشه. نکات دیگه را هم بیان کردن که معمول خلاصه ترینش بر شما گفتم. یک شنونده به نام ولی خان از لغمان تلفن کرده بودن، یک بخش از سوالشان در مورد مریضی شکر بود که در این قسمت برنامه دکتر سیب با پرسششان جواب خواهد دادن. ولی خانم پختنه کردی و او عمر عزیزی بخبر لیکم پختنه کرده در شکر پا برا که پا ارتباط بنده اول بده در عمر عزیزی پختنه را وقتم پا دی خطر شده در دیر وقت در پختنه کرده و لجواب پاته ده. عمر وی چی کله چی وی یوا خزا در شکر ناروغی ولری او آقا ماشومی پنس کی کی وی چی کله دغه ماشوم دنیا ترازی نو ده با هم در مرز ولری او کچنگه؟
محترم اورورا دا مطلق نه ده چې حتمی به دغه ماشومان د شکر ولري. ډیر خلک دي چې مثلا مور او پلار شکر لري او ماشومان شپه به خیلی شکر لري، اما ډیر زیات امکانات لري چې د حیثیت په شکر کې ډیر رول لري. یعنی هغه خلک چې یا مور یا پلار یا نیکه په د کورنۍ غړي په دغه سلسله کې شکر ولري او په آینده کې امکان لري کله چې دوی لویږي او سنې زیاتېږي ورته شکر پیدا شي. ډېر خلک دي چې هغه د پلار و مور هېڅ شکر نه لري او په دې کې دوی وروسته په شکر مریضي باندې تبدیلېږي، چې زیاتره په دې کې دا بعد فکرونه زیات رول لري. مثلا اوس ژوند لږ ماشیني شوی دی، ټول خلک ډېر پیاده روي نه کوي، مثلا د موټر امکانات ډېر زیات دي، غذا چې ده اوس ټول زیاتره غیر صحي غذاګانې دي چې مثلا غذا زیاته خوري ښایي خوري اما وروسته هغه په مصرف نه رسوي. دغه ټول فکرونه زمینه مسئلې کوي درته چې وایم داکې دوی د شکر
باندې
دا مطلق نه ده چې حتمي به مور چې شکر ولري ماشوم به حتمي په شکر گرفتار شي.
کور اومدن وروسته به نورې خبرې م وکوي. دغه د ولي خان پوښتنه ډېره جالبه پوښتنه وه. د پوښتنه وکړله چې وایي دا د شکرې په ناروغۍ کې ولې وایي دا ځینې وخت کوي چې د اشاره یې همدغه ټایپ 1 او ټایپ 2 ته که نه، چې وایي ځینې وخت کې پانکراس دغه ماده جوړېده معلومېدل چې معلومات لري یو څه، خو هغه اورېدونکي چې په دې اکله باندې لږ معلومات لري کېدی شي دا ورته جالبه وي چې تاسو په ساده ژبه ورته ووایئ چې د مقصد څه شی و، اصلا دغه پانکراس چې ورته وایي دا څه شی دی او دا د شکرې سره څه ارتباط لري، ولې دغه دوه ډوله دي، دغه باندې لږ لنډه رڼا واچوئ. داسې ښایسته شانته
ډاکټر صاحب دا مخکې له ده چې د شکر په ډولونو خبرو کړ، زه به خلاص ډېر خلاص ووایم چې دغه اصلا د شکر مریضي څنګه پیدا کېږي، دا څه شی ده، یو مثال به یې ورکړو.
صحیح ده.
دا ما مخکې په دغه موضوع باندې خبره کړې وه که موږ او تاسې د انسان بدن د یوه موټر سره مقایسه کړو، عینې خصوصیات لري. کله چې موږ او تاسې موټر چلانوو نو ده ته چیز ضرورت دته تیل دي. تیل د موټر کې اچوي، باد لکه د یوه سیستم په واسطه هغه د موټر ماشین ته ځي او کله چې موږ موټر چلانوو هلته یو تعامل صورت نیسي، یو کیمیاوي تعامل صورت نیسي چې هلته یو انرژي پیدا کیږي، یعنی یو مواد په سوخت رسیږي او هماغه ده چې د موټر ماشین چلانېږي موږ تاسې حرکت پرې کوو. د انسان وجود عین خصوصیات لري. د دې لپاره چې د انسان وجود وکولی شي چې نشونما وکړي، هارمونونه جوړ کړي، اعضای جوړ کړي او شخص نورمال ژوند وکړي، دا هم یو انرژي ته ضرورت لري، یو سوخت موادو ته ضرورت لري. چې دغه سوخت مواد څه شي دي؟ دغه عبارت دي دغه شکره چې موږ تاسو کله کله ګلوکوز مرتبه دغه شکره ده. یو مریض شکر ناروغی هغه وخت تخته کیږي چې وغه نه کولی شي چې دغه شکر وسوځوي، یعنی په انرژي تبدیل کړي. دا په دې معنا نه ده که یو نفر هر څومره زیات شکر وخوري او دا د شکر مرض ورته پیدا کیږي، نه دا په دې معنا نه ده. دا مریضي هغه وخت پیدا کیږي چې دا ونه کولی شي چې دغه شکر بېرته اوبه کړي، یعنی وسوځوي،
د کار وړي وګرځي.
بالکل. ما یو څو وخت مخکې یو پنځه کلن نفر ولیده په یوه باور وکړه په یوه ګیلاس چای کې اته دانې دغه چای اچولي و، دغه قند او داسې نام خدا خلل چې د دې لپاره چې ده دغه بېرته دا سوځولی شوی. او د دغه شکر د سوخت لپاره یوه ماده ته ضرورت ده چې لوګ تاسې انسولین ورته وایي، او دا انسولین اصلا داسې یو شی ده لکه کلي داسې ده. کله چې موږ تاسې په بدن کې ډوډۍ خورو هغه شکر دي موږ تاسې وینه کې دغه انسولین د ده سره یوځای کیږي او حجراتو ته سر حجراتو ته چې ورسېده نو دغه انسولین یو کیمی شکل لري، دروازه ورته خلاصوي او دا باد لږه د شکر په حجرې کې ننوځي او هلته په سوخت باندې تبدیلېږي، هلته انرژي تبدیلېږي. هماغه به چې موږ تاسې نشونما کوو، زموږ تاسې هارمونونه جوړېږي، زموږ تاسې ټول ژوند پر مختی. نو په دې حساب باندې د شکر د تجزیه یا د سوخت لپاره یا د میتابولیزم لپاره انسولین ته ضرورت ده. او دغه انسولین چې دا چیرته جوړیږي؟ دا زموږ تاسې په یوه غړي کې جوړیږي چې د غړي په پانکراس وایي، او دا پانکراس زموږ تاسې په ګیډه کې په چپ خوا کې موجود ده. اصلا د شکر ناروغۍ چې د خلاص کپې د ډول باندې وایم، دا په څو ډوله دي؟ خلاص کپې دا اصلا مثلا یو رقم شکر ناروغۍ دي چې هغه موږ تاسې په ماشومانو کې پیدا کیږي چې هغه انسولین ډیپندنت وایي، یعنی وړکتوب نه ماشوم انسولین نه لري، چې مطلق باید هماغه ماشومانو کې انسولین ورته شروع شي. هیڅ نشته. او یو بل هغه ده چې تاسې په دوابت کې ایدیوپاتیک ورته وایي، یعنی دا په هر سن کې پیدا کېږي چې هېڅ علت معلوم نه وي چې ولې دا شکر نشته. او بل دا څه ده چې انسولین شته چې اندازه یې کمه وي یا په بیولوژیکي ډول نورمال نه وي، چې هغه ته و نان انسولین ډیپندنت وایي. او یا بل رقم د شکر ناروغي ده چې هغه ته موږ جدید جستیشنل دیابت وایي، یعنی هغه عامله دار شی دی چې نورمال شکر نه لري، یعنی شکر ناروغي نه لري، کله چې عامله دار شي په دې کې د شکر د وینې شکر جګیږي، او وروسته د ولادت څخه د دوی شکر بیرته بالکل نورمال حالت ته راځي. او دغه پنځم ډول د شکر د ناروغۍ چې هغه کې یا تعداد خلک خصوصا چا خلک چې دوی گلوکوز تولرانس نه لري، یعنی دوی دغه انسولین چې موږ تاسې اخلو دوی د چاغي یا د شرم له کبله دوی د حجراتو ته ورننوتلی نشي، او کافي تاثیر چې ده هغه من ته نسي راولري. نو دغه اصلا نو په خلاص ډول د شکر ناروغۍ چې ده چې دا د چیزی نه پیدا کېږي، دا د شکر د نه موجودیت یا کم موجودیت یا د بیولوژیکي تاثیر د کمالی نه په وجود کې پیدا کېږي.
نو دا چې هر څه علت وي نو وي به یو څوک اخته دی مثلا په دې مرض باندې، د شکرې په ناروغۍ باندې اخته دی، استاذ موږ استاذ پروګرام اوري، کوم ټکي دي چې هغه ډیر زیات مهم دي د شکرې د ناروغۍ مریضانو ته چې هغه ټکي باید په پام کې ولري؟
بالکل، اول خو دا څه ده چې شکر ناروغۍ تشخیص و، کله چې شکر ناروغۍ تشخیص و پاتې کې مهمه نقطه دا ده چې خپل مریض باید په دې باندې پوه شي چې دا د شکر ناروغۍ څه شي ده، علت یې څه شي ده، کوم شیان دي چې دا د ناروغۍ خراب حالت ته بیایي، کوم شی ده چې دا ناروغۍ په دې کې تمثیلیږي. یعنی دومره کمک چې خپل مریض شخص خپل ځان سره کوي، دومره یې ډاکټر او دواګانې نشي کولی. یعنی هدف مې دا ده چې مریض باید خپل ځان کنترول کړي، کنترول سره رقم وکړي. مثلا هغه مریضان چې اصلا د تداوی اساس دغه سي، دغه مریضان مثلا چې وزن زیات وي، هغه باید خپل وزن کم کړي. یا که دا نور اختلاطات چې وروسته د ناروغۍ
د څه چل بوکو یو ته بیره شو، مثلا تاسو وایي چې څوک دی د شکرې په ناروغۍ اخته دی، وزن زیات دی، خپل وزن باید حتما کم کړي. دا د وزن د کمولو ډیره عامه طریقه، ډیره اسانه چې مثلا هر څوک عملی کړي شي، یو ستاسو لارښوونه څه ده؟
ګوره، ډیر زیات مهم دا چې دا د په د وزن کمولو کې یا موشن باید وکړي، سپورت. دا په معنا نه ده چې ټول خلک باید منډې وکړي، دغه یو یعنی یو نفر فزیکی ډول باندې باید همیشه فعال وي،
یعنی زه په ځکه نه وګرځي،
یعنی مثلا که په یو ځای کې لفت وي، ضرور نه ده چې دا په لفت کې پورته شي، دا ځینې ساده وسی. مثلا په یو ځای کې چې په واځي ده چې په موټر کې لاړ شي، دا په باسکیل کې لاړ شي، او ډیر کوشش وکړي چې بیا دروي ډیر زیات وسی او څنګه لکه پورته مکی، او بیا ډیر ښه دي لپاره چې وزن یې ډیر شي، بیا نو یو پروګرام د منډو هم جوړ کړي چې په دې ډول د وزن کمیږي. او بل ښه مشوره یې دا ورته چې دوی دغه ورځنۍ غذا چې اخلي چپاغه کې باید ښه هم ډیر کم وي، او
ور کم وي. یو خبره زه غواړم وای کوم ډاکټر صاحب، دا د وزن د کموالي په حساب باندې یو ډاکټر صاحب ډیر ښه اوس ارسمه سوچ وکړو چې دا نوم را یاد کمر په یاد نشو چې کوم ډاکټر صاحب دی، ډیر ښه مشوره ورکړه وای چې دا مشران خزي چې دي مثلا په افغانستان کې معمول ده، دا یو ډول خلک احترام بولي، وای مثلا فلانه مشره ده، نو مشره زه پزی ناسته یو بایم روڑی پا در لاسی ورطا چهی بیاید سادرم ورطا خپلا پسرهی چه اغا لاسم نخوزه اینو اکثرا ویده اغا کسانو که بشکر او دا دوینی لرف فشار او دوینی دا دغا ناروغی وی دا زر ناروغی اینو دا اغا توصیه دا بچی ویده مشران خزی که لگ لگ پا دی کور پا کار کم سام وخلی او که لگی لگی و گرزی که ایس نی پا دا انگر که سو دوری هر ورز وحی گرزی نو دا اغا فایده که خواه
بالکل او دا د ماخو ولې چې مقصد په فزیکی ډول فعال وي یعنی وګر دی یا هدف پیدا وکړه
چې بدن
او بل غذایی مواد په مجموع کې هغه غذایی مواد وخوري چې هغه ډېر انرژي ورنه کی یعنی دا معنا چې ډېر مواد په سخت انرژي
ورنه
مثلا اچھا جواری جوارای ډېر خشایده کچالو په کم اندازه وخوري مثلا وریج په کم اندازه وخوري زیات نه دیگه لپاره چې دی کم انرژي ورکړي او ډېر زیات چې مهمه ده مثلا ترکاری به زیات وخوري
دا ډېر زیات سابه ما به ډېر خوري
سابه او میوه‌جات هغه میوه‌جات چې ډېر خواږه نه وي هغه باید څه وخوري او په ورځ کې د درې ډلې په واسه مثلا پنځه شپږ ډلې خاما کما دوده خوری او روز د دوره چې خدا په تن خوب ونه کی
خا
فزیکی فعالیت ډیر کافی نو دغه د وزن ورکولو مشوره ده او بیا بعد ډیر ځات شي چې مهم وو په دې کې کله چې مریض شکر تشخیص شو څو شیانه باید باندې نظر بشي د دې باید دا مریضان ډیر جدی ګردې خرابې کی جدی په جګ فشار باندې اخته کیږي قلبي ناروغي ورته پیدا کیږي په دې ډول مثلا یو مریض چې د شکر ناروغي ولري د دې فشار باید په منظم ډول کنټرول شي په نارمل ډول موږ هغه وخت د فشار دوا شروع کوو کله چې زموږ تاسو فشار د یو څه تلويخ په نورمالي جګ شي یعنی که یو څه تلويخ په نورمالي کم وي یا یو څه تلويخ په نورمالي ضرور نه ده چې دوا واخیستل شي او د شکر مریضانو نارمل فشار څومره ده دوی باید له یو څه د دې څخه په اتیا باید کم وي یعنی نارمل شکر مریضانو فشار کانتر له یا سل دې سو په بیا ونوي او وروسته بیا لږه چې مثلا چې ګرده هم په افه تخته شي وي باید لدنه نور هم کم وي مثلا یا سل پنځه ویشت یا سل شل نه پر اتیا باید کم وي او بعد هغه مریضان چې مثلا چې ګرده خراب شي وي د شکل نه غیر د ناروغۍ له کبله با وجود چې د فشار نارمل وي باید د فشار دواګانې واخلي مثلا ایفی
دا ولی
دا خودی دل پاره چه دا دست ولی
او دا ولی یعنی دومره دو دی فشار باید چی تو ساته لیشی
دا دل پاره چه دا کار دا قلب نور هم زیادی دی باید صدا و حالات که باندی باشد تکی او بل مثلا دیر یاد چکی که مثلا دا دی کنترول دی کولیسترول دا د په نارمل مریضانو کې مثلا موږ تاسو زموږ د دغه لږ مشکله ده چې اروپا کې ملي مول په دیفي باندې استفاده کوي
د اندازې نو به تیر شو بیخي کلیوال راته وغږیږي ښه یعنی د وینې غوړ ته باید توجه وشي
یعنی هغه مریضان اوس په اروپا کې د استاندارد ده هغه مریضان چې شکر ناروغي تشخیص شي با وجود چې دغه کولیسترول نارمل نه حالت نه کم هم دي اغه دې ته د کولیسترول ټیټول
ده یعنی هغه کسان چې د وینې غوړې لګزره نارمل حد کې لګزره مې بیا مرته د غوړو د
مطلق یعنی که نارمل حد کې مې هم وي باید د کولیسترول دوا ورته ورخه
چې ډیر نشي د غوړې
چې ډیر نشي یعنی دا مختلف مثلا د کولیسترول اندازه په دې باندې به ډیر څه نه کوي چې بیا ته په قاره نشي مثلا د په نارمل حالت کې مثلا یا څوک شکر ونه لري کله چې د کولیسترول دلته 50 ملي مول نه زیات شي بیا د دوا ورته شروع کی اما هغه مریضان چې شکر لري دغه دی باید همیشه شکر چه کولیسترول آخرا کولیسترول ندوانی منکم دی او آقا مریضان چه بیا ارسده دیگر ناروغیم دی گرده ناروغیم ولی دی باید ندو نکم دی خفده افابانده خلاص دیگر چه دوالی خان رو رو مارید کلا چه دی شکر ناروغی تشخیش و فشار باید په منظم ډول کنټرول شي او شکر کنټرول شي د معاینه د ګرده وشي یا وشي چې ډېر زیات مهم ده متاسفانه هغه څه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه نه کیږي دغه یو معاینه ده چې هغه د وینې معاینه ده هیموګلوبین A1C ورته وایي چې شده په تیر و دره میاشته که په متوسط دول دی کلوکوز اندازه په وینه که ورخی یعنی دلتا دا مریضان چه زموگه دی موگه هر دره تا چپنگ راست و روست دا زاجوی کنسولوی چه مرتخی چه په دغه تیر و دره میاشته که په متوسط اندازه دی وینه شکر جگو تیتو نرمال بود چه نرمال اندازه فقط به شپاگ اشاره پینزون میلی مول نباید کم بی او داغ دیره یا استاندرد میار به کنفروغ به شکر دی مریضان لپاره متاسفانه دا فکر کم چه افغانستان که بود نشه
خواه هیله من دایم چه دیسی او امکانات که بینو دکتران ورطا پاملرنو که او که نوینو داغ مسئولین چه داوری دا هم ورطا خواه معلومات دی پا دا اخیر که یه لند خبر از ما ذهن تراغ نه آده چه دا شکر پا مریضانو که ویدار دیر زیاد مهمه دا چه دوی همیشه دا خپل دا پخو تلی دا وگوری چه که میخ چه شه پکی نی یا مثلا پاکی و ساتلی شی دا غدا گوت منزونه وچوی پا دا غیبانی یه لند تبصره را تو که گوری یه دقیقه لری
مطلق دا شکر مریضان باید پکال که یه وری سترگو دکتر پا ورسی چه دا غدی دا سترگو ماینات وشی چه که دا شکر ناراده که سترگو دان رو چه پیدا کیگی آن کولسترول و فشار مندی خود مگر تاس خبر وکی بلا کلا چه دا شکر پا مریضانه که یه عادی زخم پیدا شی یا عادی زخم پیدا شی باید دفتا ورسی دکتر تا او دیگه پا مورد که تکمیل نیسی پیشه پا منظم دول پریم اینجر سی او وچی شی ده دیر مایم ده دی پسو قطونه باید وچی شی او ده تی ده غال پودا رو چه استفاده بشی اما دی پوکو دی قطو پا مابند که باید استفاده بونه که چه آقا بیاوروس ده فنگسی آفات بانده چه پیدا کیگی بوتونه چه ده شکر مریضان آقور دی باید بوتونه دیر تنگ میوی جاک آقا بی که زادیوین جریان کمیگی بلاخره بیا زخم پیدا کیگی او خبر دیر خرابیگی او بلا کلا چه دا نوکان چو که ویدی باید پیوان لازا پوری طول نوکان قچی که او داغی شهر و چی دی ماغذی لخطر رو بیف یعنی داغ زخمون دیر زیاد مهم دی او داغ که پا اول مخواه اصلا داغ زخم چه پیدا که دوش ایلتی دی ایلتی داغ چه پشگر پرنه ناروغی که داغ دخپل عصبی رشتی تخریبی گی او خپل مریض احساس دی درد نکی مرض زخم داغ سی مخت جی میکروب نیشی خرابی گی چه بلاخره یوکی گی چه بخیر پکی گی
نشانه نرسد مردان تن که بدو شامِ نرسد مردان تن کے بدو